から分けるし。بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر این بود که شرط جریان براءت چگونه است، آیا در براءت بحث از ادله اجتهادی لازم است یا لازم نیست. مرحوم شیخ وفاقا للمشهور بل وفاقا للجمیع گفت که در شبهات موضوعیه بحث لازم نیست، حالا موارد استثناء اون جلست، در شبهات حکمیه بحث لازمه. بعد سوالی بود که چه فرق میکنه که در شبهات حکمیه بحث بگید لازم است و در موضوعیه بحث لازم نیست. ادله مطرح شد، مجموعا 5 دلیل مطرح شد که 4 تاشو خود دید. یکی بحث اجماع بود که اجماع در شبهات حکمیه بر لزوم فحص است، یعنی در شبهات موضوعیه بر عدم وجوب فحص است. دوم روایات بود، چه روایاتی که در بحث طلب العلم بود که روایات طلب العلم در شبهات حکمیه از ما میخواهد یاد بگیریم و این در شبهات موضوعیه نتلا نمیخواهد، بلکه بذبت هم میتنن که چرا سوال میکنی، چرا کارت سخت میکنی، درسته. و یکی دیگر روایات باخذه بود که ما در شبهات حکمیه باخذه جاهل بر ترک فحص را داریم، ولی در شبهات موضوعیه چنین باخذه‌ای نداریم و چنین روایاتی نداریم. و دلیل چهارم که مثل امام اینا میگفتن دلیل اصلی همین است، حکم عقل بود که حکم عقل به صورت عام قائم شده بود در این که معذوریت مال عاجز از فحصه. البته این حکم عقل عام بود، در کلش میگفت عاجز از فحصه، بلا تو شبهات موضوعی براءت میومد امتناعی میشد خواهش میکرد، اما در شبهات حکمیه براءت نمیتواند خارج بکنه، چون روایاتی که در خصوص شبهه حکمیه اومده میگن فحص بکن و اینا در حقیقت اون عمومات براءت را محدود میکنند، میگن آقا براءت مال بعد الفحص و وجوب فحص مال قبل، یا احتیاط مال قبل از فحص، اول احتیاط بکن فحص بکن، بعد از فحص اگه چیزی پیدا نکردی اون موقع براءت. دلیل پنجم و آخرین دلیلی که در این بحث مطرح شده بحث علم اجمالی است. یکی از ادله‌ای که آوردن گفتن با علم اجمالی داریم هر متشرعی می‌داند که بالاخره در شریعت واجباتی هست محرماتی هست، پس علم اجمالی به واجبات و محرمات دارد. یه سوال بپرسن علم اجمالی چیست؟ علم تفصیلی چیست؟ بعد علم تفصیلی و خصوصیت، جامع و خصوصیت هر دو را بداری تفصیلیه، جامع را بداری خصوصیت را نداری. میداری یکی از این دو اینا شراب است و میداری کدام یک، بیدارم جامع بیدارم خصوصیت را، این میشه علم تفصیلی. ولی جامع را میداری که شرابی هست اما کدام یک نمیداری، این میشه علم اجمالی. الان ما علم تفصیلی نداریم که 2 هفته درسی دیگه کدوم کلاس منتقل میشیم، اما علم اجمالی داریم، چون اصل انتقال را میداریم اما خصوصیت زمانی و مکانیش را هنوز نمیداریم. اصل جامعه را میداریم، جامعه را میداریم، با شک نداریم، اصل انتقال را شک نداریم. حالا اینجا به همین صورت اینا گفتن با علم اجمالی داریم، یعنی هر متشرعی میداند که در شریعت واجباتی است و محرماتی است، ولی تفصیلا نمیشناسه رو، ولی اصل مطلب را میداند اما خصوصیت را نمیداند. خب وقتی علم اجمالی داشت نمیتونه براءت جاری کنی، شما قبل از فحص علم اجمالی دارید نمیتونید براءت جاری کنید، براءت اصل عملیه بالا عدم علم است. اینجا علم دارم رفعاً لا یعلمون جاری نمیشود، بنابراین چون علم اجمالی داریم در شبهات حکمیه نمیتوانیم قبل از فحص اصل جاری کنیم. این استدلالی که کردیم به اینا اشکال کردن، حالا برفا شیخ نرسیدیم داریم الان حرفا مشهور رو بگیم. به اینا اشکال کردن. خب ما بعد از اینکه فحصم کردیم بازم حالا بازم ممکنه حرام باشه ما پیدا نکردیم. بالاخره ما معصوم که نیستیم، ممکنه گشتی ولی اشتباهات بعضی موارد رو پیدا نکردیم، نتونستیم پیدا کنیم. اگر علم اجمالی اشکال کردن به مشهور بخواد باره از جریان اصل باشه، خب بعد از فحصم باید باره از جریان اصل باشه. در که شما تو شما توکیه بگیم قبل الفحص نمیشه برای انجاری کرد، ولی بعد الفحص میشود برای انجاری کرد. اشکال رو فهمیدی؟ گفتن شما که بگید قبل از فحص نمیشد برای انجاری کنی به خاطر علم اجمالی، بعد الفحص هم هنوز علم اجمالی هست، چون هنوز هم ممکنه با واقعی رو پیدا نکرده باشی. بزا بازم نباید ما برای انجاری کنیم. مشهور به این اشکال جواب دادن. اینم بگم حرف مشهور تمام بشه، بعد حرف شیخ رو بگم، بعد حاشیه که اینجا مولا حاج آرزا همداری است اون رو هم خواهم گفت. امام اینا حتی پذیرفتن حرف حاج آرزا رو، امام داره، آقای تبریزی داره، آقای خویی داره، ولی اصلش مولا حاج آرزا است. حالا حرف مشهور تمام شد، مشهور به این اشکال جواب دادن. گفتن با علم اجمالی داریم به این که محرماتی توی این منابعی که در دسترس ما هست وجود داره، واجباتی توی این منابعی که در دسترس ما هست وجود داره. بعدم که رفتیم منابعی که در دسترس ما بود گشتیم دیگه پیدا نکردیم، تمام شد دیگه، علم اجمالی نیست. ما میدارستیم در این قرآن، در وسائل و شیعه، در مستدرک، در من لا یحضر الفقیه و قیس علا هازا واجباتی و محرماتی بیان شده، مشهور گفتیم. خب ما که اولش نمیستیم برانجانی کنیم چونه میدونستیم، بعد رفتیم توی اینا گشتیم، حالا دستی گشتیم، با کامپیوتر گشتیم، هر جور گشتیم و خلاصه دلیلی پیدا نکردیم. خب پس دیگه علم اجمالی منتفیست، حالا میتونیم بحث جاری کنیم. این جواب مشهور بیان فهمیدی؟ این تا اینجا اون چی که قبل از شیخ اتفاق افتاده بود، یعنی قبل از شیخ انصاری یکی از ادله‌ای که آورده بودند برای اینکه در شبه حکمیه قبل الفصل نمی‌شود اصل جاری کرد ولی بعد الفصل می‌شود، یکی از اون پنج دلیل و آخریش استدلال به چی بود؟ بگید علم اجمالی. بعد به این اشکال کرد اگر باله علم اجمالی است این باله بعد الفصل هم هست، پس بازم نباید اصل جاری بشه. اگه شما بگید بعد الفصل براءت جاری میشه. مشهورم قبل از شیخ جواب داده بودن اون علم اجمالی به واجبات و محرمات طور بنابهی بود که در دسترس ما هست. خب ما هم طور بنابه گشتیم چیزی پیدا نکردیم، پس دیگه علم اجمالی منتفی شد، حالا میشود اصل جاری کرد، شک بد نیست. این تا اینجا. اما شیخ انصاری از اینجا وارد گود میشه و میگه من جواب مشهور را قبول ندارم و استدلال به علم اجمالی اینجا درست نیست. چرا؟ میگه مشهور گفتن علم اجمالی داریم به واجبات و محرمات تو برامه‌ای که در دست ماست. این تو برامه‌ای که در دست ماست از کجا پیدا شدی دفعه؟ ما علم اجمالی داریم به واجبات و محرمات در شریعت. حالا قرآنش خب همین قرآنه، این بحثی نیست، اما روایاتش خب بیش از این روایاتیست که در دست ماست. بالاخره کتاب سوزی صورت گرفته، یه سری از برامه تو کتاب سوزی ها از بین رفتن، واسه همینه که شما قدما و متأخرین درست میکنید دیگه. دیگه چون قدما اونا رو دیدن، اونایی که بعد از مثلا شیخ طوسی اومدن اون کتابایی که تو کتاب خود بغداد سوخته رو دیگه ندیدن. پس همه روایت نیست، با علم اجمالی یا بعضی ها دیگه بعد مثلا کتاب سوزی کتاب خانه بغداد 457 جلوتر میاد، زمان سلطان محمود غزنوی وقتی بیاد ری رو میگیره کتاب های کتاب خانه چون ری شیعه نشین بوده، ری شابدالعزیز فعلی شیعه نشین بوده، ری بعد از این هم ببینید عمر بابرکت حیفه بدگم عبدالعزیز حسنی دو سال و خوردهی بیشتر تو ری نیست، یعنی سه سال هم پر نیست. بعد وقتی عبدالعزیز وارد ری میشه قبلش ری شیعه داشته، آدهی که نداشته، ولی شهر شیعه حساب نمیشده، غالب زرتشتی بوده. دو سال و نیم بعد که فوت میکنه، حالا دیر که میگه بری کمتر از سه سال، فوت میکنه ری میشه شعر شیعه نشی، نظر میشه شعر شیعه نشی، میشه یکی از مراکز تشیع. یعنی بعد شاگردان عبدالعظیم مثل سهل بن زیاد و احمد بن داود و خالد بغوی و علی بن حسین سعدآبادی بالا هم شمرون آنها اینا خدمت شما هستند، اونجا مجلس درس میذاره یه حوزه میشه، حتی بعدا با قومی ها دوام منافعشون میشه بیره بیداتا قومی ها که کدوم برتری جنگ دوا داشتن، ولی جنگ فیزیکی نه، ولی خب خوب دا بودن اینا رو گفتن با جلوتریم، اونا رو گفتن با تا عبدالعظیم زنده بود قومی ها از عبدالعظیم تبعیت میکردن، عبدالعظیم قبول داشت، ولی بعد که عبدالعظیم فوت کرد شاگرداشو دیگه اعلویت قبول نداشتن، اونا هم قومی ها رو قبول نداشتن، یه چیز اینطوری مهم داشت. یعنی عمر بابرکت یعنی این دو سال و کمتر از سه سال بیاد توی شهری، بعد که فوت میکنه اون شهر اصلا عوض میشه، شهر عوض میشه. در حال مثلا ری هم شیعه نشین میشه، کتابخانه شیعه داشته، سلطان محمود غزنوی وقتی حمله میکنه ری رو میگیره کتابخونه رو آتیش میزنه، بعد دیگه برید از تمام علمای شیعه که بودن رو دار میزنه، بعد میگه که تمام کتاباشون رو از تو خونه‌هاشون بیارید آتیش بذارید زیر جنازه‌هاشون که جنازه‌هاشون با کاغذها خودشون بسوزن. بعد میگه بابا توی کتابا قرآن هست، یه خب قرآن رو بذارید کنار. بعد میگن کتب فقهی اهل سنت هم هست، یه خب اون رو بذارید کنار. بعد بقیه رو دیگه آتیش میذارن. خب یه سری برابر اینجوری به این رفته. یا هلاکو خان مغول جدید در اول پدر هلاکو که حمله کرد به ایران نیشابور محاصره کرد، بعد میخواست بگیره، خب مردم نیشابور مردان جنگیدن، پسر چنگیزم کشتن، بعد به سلطان خوارزمشاه گفتن بیا کمک، سلطان خوارزمشاه باید سلطان باید بجنگید دیگه، سلطان دهی باید خودش جنگید، بعد گفتن حالا بیا کمک، سلطان حرکت کرد بیاد، بعد خبردار شد که چنگیز گفته میخوام انتقام فرزندم رو بگیرم، فرار کردن. بعد اومدن نیشابور این دفعه گرفتن، بعد چنگیز گفته بود هیچ موجود زنده ای نباید اینجا بمونه، همه آدم ها رو کشتن. بعد گفتن گربه ها رو چکار کنید، گربه تو شهر بود، گفتن چنگیز گفته موجود زنده گربه ها رو بکشید. بعد کتاب خونه نیشابور که کتاب خونه موزنی بود، فرزند شاهزاده نیشابوری که الان مقبرش هست، او کسی بود که در نیشابور تشیع جا انداخت، این آدم های بابرکت هست، یعنی قبل از فرزند شاهزاده نیشابور بیشتر سنی هست، دهی هست که سبزوار فعلی باشه شیعه بیشتر شیعه بودن، سنی هم داشت، ولی نیشابور بیشتر سنی بودن. فرزند شاهزاده اصلا فضای نیشابور رو عوض کرد، بعد از حتی فرزند شاهزاده بازم سنی داره، ولی خب شیعیان غالبن. برحال فرزند شاهزاده نیشابور داد حوزه بود، مرکز شیعی بود، بعد ریختن همه این کتاب خدا رو آتیش زدن. خب یه سری احادیث به دست ما نرسیده، شکی نیست توی حالای نیشابور اصلی هم همون جایی که مقبره فرزند شاهزاد و امامزاده محمد بحروق و ایناست، نیشابور اصلی اونجا بوده، ولی بعد که این اتفاق افتاد اون مردم نیشابوری که فرار کردن به کوها و زنده بودن خواستن برگردن شهر رو دوباره بسازن، شهر رو بودن این ورتر ساختن، در اون جای نیشابور فعلیست، اون نیشابور اصلی اون ور بوده. حالا به هر صورت شما اومدید، شمای مشهور گفتید با علم داریم به وجود واجبات و محرماتی در منابعی که در دست ماست، این تقیید به منابعی که در دست ماست وجه نداره، ما علم داریم به وجود واجبات و محرماتی در شریعت و همه شریعت هم در دست ما حتی قرآنش هست، قرآن هم بگن، ولی روایات همش دست ما نیست. این جنزات جواب شمای مشهور درست نیست. بعدم اگر این اسمیل اولا و ساید این جواب شما لازمه ای داره که اون لازمه رو خودتونم منتظر نیستید. اگر حرف شما درست بود هر کسی باید فقط اون بنابه ای را میدید یا اون وقایع رو تحقیق میکرد که احتمال میداد انحصار داشته باشه به اون بنابه ای که در دست ماست، در حالی که چنین چیزی رو شما خودتون منتظر نیستید و انحصار در اون بنابه در دست رو قبول ندارید. پس اگر یک کسی فرض کنید توی جایی هست بنابه در دستش وسائله، اما بنده دیگه مثلا بلای احضر رو نداره، نمیتونه بگه من فقط تو وسائل بگردم به بقیهش کاری نداره. اگر فقط بحث علم اجمالی منحصر بود به بنابه که در دسته، هر کسی کار باید میکرد، در حالی که اینو خودتون ملتزم نیستی، نمیگی آقا منابعی که شما تو خونت داری یا تو کتاب خونته، این منابع شیعی، اگه منابع شیعیه، منابع شیعی محدود به اینایی که برای بابانده نیست. لذا شیخ استدلال به علم جواب مشهور رو به اشکال نمیپذیره، در نتیجه اشکال رو وارد میدونه و لذا اصلا استدلال به علم اجماعی رو قبول نمیکنه. ولی نه اجماع رو قبول کرد و دلیل دوم و سوم روایت رو قبول کرد و حکم عقل رو قبول کرد، در اصل بحث تغییری اتفاق نمیفته، ولی این دلیل پنجم رو نمیپذیره. این هم حرف شیخ. این هم معلوم شد. حالا حاشیه مرحومه، حرف شیخ رو فهمیدی؟ حالا مرحومه حاج آرزا همدانی، آدرسش هم بهتون بگم، روش آورده است، صفحه 286 یه تیتری داره به عنوان حسب و مادت اشکال. حسب حاج آرزا همدانی که یه حاشیه به مکاسب داره، یه حاشیه هم به رسائل داره، از شاگردای میرزای شیرازی بوده، شاگرد مهم میرزای شیرازی بوده، هم دوره آخوند خراسانی هست. چی؟ تک جلیه چی؟ فواد رضویه. بله فواد رضویه یا بود حاشیه حاج آرزا همدانی، صفحه 286 یه تیتری داره، بعضی که این حرفا رو توضیح میده، حرفا مشهور رو توضیح میده، حرف شیخ هم توضیح میده، بعد تیت داره حسب و مادت اشکال با هجیبی، یعنی اصلا ریشه اشکال رو کنده. اونجا یه جوابی میده که امام اینا پسندیدن، امام داره، آقای خویی داره، اینا میگه اشکال از اینجا ناشی شد. خوب دقت کنیم که وقتی طرف استدلال کرد به علم اجمالی، مستشکل گفت علم اجمالی با فحش از بین نمیره، که با هرچی هم فحش کنم باز ممکنه واجب و حرامی بوده که من پیدا نکنم. از اینجا شروع شد دیگه، این احتمال باشه. به زبان ساده بگم، حرف لب به حرف اینایی کلام است، در روایت گفته رفع با لا یعلمو، نگفته با علم عدم، آیدو پارسا گفته بودن، نگفته رفع با علم عدمو، اگه گفته رفع با علم عدمو اشکال جا داشت، چون شما هرچی فحص کنی باز علم پیدا نمی کنی که چنین واجبی و حرامی نباشد، او اشکال وارد می شود. بعد جواب مشهور می اومد، بعد هم اشکال شیخ به جواب مشهور می اومد، جواب مشهور رد می شود. اما ما میگیم در روایت نگفته رفع با علم عدمو، گفته رفع با لا یعلمو، نگفته علم پیدا کنی به این که واجبی نیست که تو بگی هرچی هم فرض کنم چه علمی حاصل، گفته رفع با لا یعلمو. به قول آقای تبریزی اولش من میدونم قسم حضرت عباس بخورم که در شریعت واجبات و محرماتی هست، اما بعدی فحص کردن و چیزی پیدا نکردن، آیا بازم میتونم قسم از عباس بخورم که این عمل واجبه یا حرامه؟ دیگه نمیشه. همین که دیگه نمیتونم قسم از عباس بخورم، رفع ما لا یعلمون صادق، حسب ماده اشکال، ریشه کن کردن ماده اشکال این است که شارع از ما علم به عدم نخواسته، عدم العلم خواسته برابره. و ما بعد از این که در کتب معتبری که دستمون هست فحص کردیم، خب ما لا یعلمون صادقه. اینو فهمیدید؟ نگید که از اولم بالا یعلمون صادق بود، از اولم من نمیتونستم قسم از عباس کنم که این واجبه یا حرامه، اول نمیتونستم رفع بالا یعلمون جاری کنن، تو روایات مؤاخذه جاهل بود، تو فردای قیامت به من میگفتن افلا تعلمت حتی تعمل، اما وقتی که فحص کردم دیگه افلا تعلمتی به من نمیتونم بگم، چون من اون تعلمی که میتونستم بکنم کردم. در زمان امام تعلم به سؤال از خود امامه، در زمان غیبت تعلم به کتب قرآن و روایاتی که در دسته بوده، من کردم. پس الان دیگه رفع ما لا یعلمون صادقه و دیگه اون روایات مؤاخذه و اینها هم در حق من جاری نمیشه، عقل افترادی که معذور میدونه، چون عقل میگه قادر بر استعلام رو معذور نمیداره، اما عاجز از استعلام رو که معذور میداره. خب من گشتم پیدا نکردم دیگه چیکار کنم؟ عقلم اینجاست که رو فهمان آینا بجانه میشه. باید مشهور وقتی به اون اشکال روبرو شدن، به جای اینکه اینطوری جواب بدن که ما علم اجمالی بود در کتبی بود که در دستمون بود و وقتی گشتیم از بین رفت، که بعد آخود شیخ نشون اشکال کرد گفت محدود به کتب در دست واریس مال کل شریعته، بعد اینجوری جواب دادن که شارع از ما رفع با لا یعلمون خواسته، نه رفع با علم عدمو. و ما وقتی در منابع معتبرمون گشتیم و چیزی پیدا نکردیم، بالا یعلمون صادقه. و اون احتمالی که اول بود که به مون بگن افلا تعلمت حتی تعمل، دیگه الان صادق نیست. لذا براعت جاری میشه. ما نمیتونیم قسم بخوریم که این عمل واجب و حرام بوده به دست ما نرسیده. شاید واجبات و محرمات تو این مورد همونهایی بوده که ما پیدا کردیم، شاید دیگه بیش از این نبوده. این ورش هم که نمیتونیم قسم بخوریم. و همین بالا یعلمون که صدق کرد کافیه. اینطوری اشکال از ریشه مرتفع می شود و حل می شود. اینو مرحوم حاج رضا همدانی در حد 3-4 خط ذیل حسوم عادت اشکال گفته، بعد امام آیه خویی عاشق جواد تبریزی مشهور دیگه، بعدش پذیرفتن و پسندیدن و تکرار کردن در کتاباشون آوردن. این هم ادامه ماجرا بعد از شده. بله
در
شریعت
هم
دیده
میدن
حالا میگه این حالی پایین حتی بیان شده هم بسردیم تمام منابع هم بذارت مارد بود با تمام اشکال باقی بود. بله پس استدلال علم اجمالی بذارت که آیه قرآن شما یه دلیلی داری چه این لازمه ای داره. خب دلیلت بذارت که
نه به لازم اشکال نمیدونم دیگه شهید اشکال میکن آقا اگر تمام منابع به دست ما میرسید
حرفی
شما درست بود که اگر
پس میکرد. نه نه اینو نمیگه، میگه چرا محدود کردی علم اجمالی را به منابع در دسترس. حرف شیخی دید علم اجمالی محدود به منابع در دسترس نیست. این درست شد؟ نه. حالا شما میگید حتی اگر همه منابع دست ما بود بازم این علم اجمالی از من نمیرم. خب ببینم، بله ببینم، واقعا ریشه حل اشکال جای دیگه است. ریشه حل اشکال اون بالا یعلمون و ما علم عدموه و الا بله از من ببینم. و این رد به شیخ نمیشه. این اگه اون بالا یعلمون رو جلو دیاری دقت میکنی به این مقدار که آقا همه برامم از دست بود بازم از من نمیرم، خب شیخ نمیشه از من نمیرم. پس هم استدلال به علم اجمالی رو بذار کنار، فرقی بخوایی بذاری برای حکمی قبل الفصل و بعد الفصل از راه دیگه برو، از راه علم اجمالی در اون
احتمال نرسیدن
برخی منابعی که در فتوای ما ترجیح میذاره بیش از تحصیل نداشتنش باشه، برای اینکه معلوم نیست واقعا اون منابع اگر شیخ خدا این یه چیزیست که به قول های تبریزی هیچ کنوشه نمیشه فتا بعد فصل. اگر موضوع براعت رفع با لا یعلمون نبود، رفع با علم عدم بود، درست کنه؟ بازم بری توصیم حسن ماده اشکال فقط وقتی صورت میگیره، اما حرفی که حاج رضا همه داری زن حرف حساب حسن ماده اشکال فقط وقتی صورت میگیره که شما به این توجه کنید که موضوع در ادله شرعی براعت علم به عدم نیست، لا یعلمونه. و بعد از اینکه شما تو منابع معتبر گشتی و چیزی پیدا بگو نکردی، لا یعلمون صادق. و اون احتمال که روز قیامت به تو بگن افلا تعلم حتی تعمل که اول بود، اون احتمال الان نیست. بذار برام جمع شد اینه که اشکال حل میکنه. تا این پاش وسط بگید بیاد با این چیزایی که شما میفرمایید مشکلی حل بگیش نمیشه.
بعد از فرد همین که میدونیم یعنی این داریم که بازم شاید همین واجه و حرام شما بهش دست پیدا کردیم باشه یه قصد
داره. بله خب همین
همین علم اجمالی خواب نمیشه.
نه مولانا این به خاطر این بچه اثره که تو براعت گفته رفع بگو بالا یعلمون، بعد دیگه چون احتمانه لا یعنه بود و الا اگر این نبود مثلا رفعماغونه و عدمه بود ما بعد الفصل علم نداریم که نیست. اونی که حسن ماده اشکاله فقط همینه که در روایات براعت شرعیه با لا یعلمون است و اول فصل احتمال افلا تعلمت حتی فعمل در حق بود اما الان دیگه اون احتمال نیست. انحلال علم اجمالی دو اینا بگم دیگه سالا بقیه باشه بعد از کلاس اینا بیاد بگیم خوبه. ما دو جور انحلال علم اجمالی داریم، انحلال حقیقی انحلال حکمی. من علم اجمالی دارم سه تا کتابای رسائلی که تو کلاس دزدیه، سه تا از کتابای رسائل دزدیه اینو میدونم ولی نمیدونم کدوم. اگه گشتم سه تاشو پیدا کردم اینو میگن انحلال حقیقی علم اجمالی. این واقعا پیدا کردم و دیگه علم اجمالی نیست. بله این انحلال حقیقی تو معارفی چه اتفاق نمیفته چون شما نمیتونی بگید تمام اون واجبات و محرمات همه را آمد پیدا کرده و غیر از این نیست. مگه شما امام زمان باشی هم شرط بزنید بلا غیر نمیتونید. یه انحلال دیگه داری به نام انحلال حکمی. انحلال حکمیه همه رو پیدا نکردن ولی اگر هم در واقع باشد دیگه بر من مرجز نیست، یعنی برا به خاطر او فردای قیامت مؤاخذه نمی کنم. اینو میگن انحلال حکمی، یعنی در حکم منحل شده ترجزش دیگه برابر نیست. اون انحلالی که اینجا اتفاق بیفته شیخ خدا انحلال حکمیه، یعنی رفعما لا یعلمون بیاد معبر شما میشه. دقت کردید؟ معبر شما میشه. قبل الفصل شما معبر نداشتی، افلا تعلمت تا تعمل بود، اما بعد الفصل و نیافتن در اون منابع معتبر احتمال افلا تعلمت منتفی شد، رفعما لا یعلمون شد معبر شما. نمیگی واجب و محرماتی که معلوم اجمالی بود همیداری بود که من پیدا کردم، نه معلوم نیست نباشه. اما میتونی بگی که اگر اونی که من پیدا نکردم در واقع واجب بود فردای قیامت من و مقلدین من معذور خواهیم بود. درست شد؟ همین دیروز سخنرانی قاسم سلیمانی رو میخوندم در ملایم اسکی سخنرانی کرده بود، بعد اونجا گفته بود یه دکته گفته بود به درد بحثی جد گفته بود بعدی عملیات طریق القدس انجام شد تعداد شهدا رفت بالا، بعد فرمانده ها در این که ادامه عملیات بدیم یا ندیم تردید داشتن، رفتن پیش امام. امام گفتش که این که عمل شما میخواب فندیشو بگم به کجا میخواب، این که عملیات شما واقعا درست بوده یا واقعا درست نبوده اینو من نمیتونم بگم، اما میتونم به شما بگم که برای تک تک این شهدا من و مقلدین من که شما باشید همگی معذور هستید. این دوته هم یعنی ما انحلال حقیقی را این حالا شاید قاسم حسن ندونه، اون خاطره خود شده نقل میکنه که ما رفتیم پیش امام، امام گفت که من نمیتونم بگم عملیات شما درست بود یا غلط، شاید مثلا جور دیگه یه عملیات میکنید بهتر بود، ولی میتونم بگم که در مورد تک تک این شهدا هم من هم مقلدین من که شما فرمانده ها باشید همتون معذور هستید. سر حرف امام همین دکته است که ما انحلال حقیقی رو نمیتونیم ادعا کنیم، چون نمیتونیم بگیم اون واقع را ما حتما پیدا کرد، ولی حکمی رو میتونیم ادعا کنیم، یعنی میتونیم بگیم ما فحصمون رو کردیم، تلاشمون رو کردیم، چیزی پیدا نکردیم، راه بهتری پیدا نکردیم، رفعما لا یعلمون در حق ما صادق هست، نظام معذور هستیم. این رو شکر ایران حکمی اون علمه شما بخیر شما این سرش همین حرف اینجاست. آره این هم بالاخره ذکر خیلی از ایشون شد از خود امام. یه صلوات رو بخیر اگه بخواید اندیشای امام یا امثال امام رو بفهمید باید مبادی فکریشون رو بفهمید، تا مبادی فکریشون رو بفهمید اندیشایشون رو درست نمیفهمید، یعنی یه جا میرسه یه تلفات یه جاری زمین و زمان به هم میریزه که آه چرا این دفعه کشته شد، یه جا دیگه هزار نفر شهید میشن بعد میگن تکلیف شرعی بود. بعد مبادیش رو بفهمید، طرفاش رو بفهمید، و الا به صرف ارادت و امثال و هم هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ تغییر نمیشه. خب بخوریم. اهل خامس، پنجمی دلیل و آخری دلیلی که خدمت شما هر سبت در بحث این که چرا در شبهات حکمیه قبل الفصل بگید نمی شود برات جاری کرد ولی بعد الفصل می شود، این چطور شده؟ هل خامس، پنجمی دلیلی که آوردن، گفتن حاصل می شود علم اجمالی برای هر کسی قبل از عقص، قبل از عقصی شروع، قبل از شروع در استعلام مسائل، یعنی قبل از اینکه شروع کنه به گشتن و علم پیدا کردن به مسائل، حاصل می شود علم اجمالی برای هر کسی قبل از اینکه شروع پیدا کند در علم پیدا کردن به مسائل، حاصل می شود علم اجمالی به وجود واجباتی و محرمات زیادی در شریعت. یعنی قبل از اینکه علم فصل بکنه هممون علم اجباری داریم که واجبات و محرماتی هست، این اول میدونیم. و بعهو، یعنی و بعید، علم اجباری، وقتی علم اجباری وجود واجبات و محرمات داریم، دیگه صحیح نیست که با تمسک کنیم به اصل براهر. چرا؟ لما، لما علت کیه؟ لایسه. چرا با وجود این علم اجمالی نمیتوانیم به اصل برات تمسک کنیم؟ به خاطر اون چی که گذشت که مجرای اصل براعت شک در اصل تکلیف است. این جاییست که اصل تکلیف را نمیداری، نه شک در مکلف و به با علم به تکلیف، حالا چه اون علم اجمالی باشد چه اون علم تفصیلی باشد. لذا گفتن آقا شما اولش نمیتونی اصل جاری کنی، چون علم اجباری داری به وجود واجبات و محرماتی، فوری نمیتونی بگی بریم جلو اصل جاری کنی بریم، نمیشه. اولین علم اجباری هست، باید فحص بکنی، اگه بعد راهی پیدا نکردی، چیزی پیدا نکردی بهتر از این، اون موقع رفع ما لا یعلمون بگید جاری میشه. این حرفی بوده که قدوا میگفته. فعیل قلت اشکال، هنوز ظرفا شیخ نرسیدی با اشکالی که به کلام قدما بوده و خود کلام کتاباش بوده، گفتن هازا، یعنی هازل وجه، این استدلال اگه درست بود یقتضی اون عدم جواز رجوع به براءت فی اول الامر را ولو بعد الفحص، ولو بعد الفحص، لعد الفحص لا یوجب جریان براءت را با وجود علم اجمالی. گفتن شما هرچند که فحص کنی اون علم اجمالی اولیه از بین نمیره، تو شما امام معصوم که نیستی، امام زمان که نیستی، هرچی هم بگردی بازم ممکنه واقع و راه درست چیز دیگری بوده که تو پیدا نکردی. اگه علم اجمالی بخواد جلوی جریان اصول رو بگیره، بعد الفحص هم نمیتونی اصل براءت جاری کنی، بلکه میخواد بعد الفحص جاری کنی. گفتن هازل وجه، این اشکالی بوده که کتابای قدیمی به استدلال مشهور بوده. این استدلال خاصی تو قواعد هم هست که میگم قدیمی، یعنی تو قواعد همی بوده، قبل از شیخ همی بوده. این استدلال اقتضا میکنه که جایز نباشد رجوع به براءت اصلا، یعنی همون براءتی که فی اول امر گفت جایز نیست، اون جایز نباشه ولو بعد الفصل، ولو برای تعمیم دیگه، یعنی همونطور که قبل از فصل جایز نبود میگفتی شاید چیز دیگه باید انجام بدیم، بعد الفصل هم باید بگی شاید چیز دیگه باید انجام بدیم، شما معصوم که نیستی، چون فصل موجب جریان براءت نمیشه با وجود این که علم اجمالی واقعا هنوز هست، واقعا هم هست، اون الهلالی هم که ما گفتیم حکمی، حالا بعدا بگم دوباره واقعا هست، چون ممکنه واقعا چیز دیگری درست بوده من پیدا نکردم، من اشتباه کردم، اینا هم هست، ما که معصوم که نیستی، درست آقا؟ قلتو جوابیست که قبل از شیخ انصاری مشهور به همین استدلال میدادن. اینم که میگم قبل از شیخ انصاری میگم قواعد رو نگاه کنید هست، حالا داره الان که برابط است قواعد نگاه کنید، همین اشکال است، همین جواب است. حرفای خود شیخ از اون لاکن شروع میشه. اینم که بعضی تاجری هستن میگن شیخ گفت و برگشت و اینا، حرفای منطقی نیست. خب شیخ هم اول حرف مشهور گفته، جواباش رو داده، از ولاکن هم حرفای خودش شروع میشه. مشهور چی جواب دادن؟ گفتن اون علم اجمالی ما، اون معلومه، بذار از خواهش باشم یاد گرفتی یا نه، مشهور جوابی که دارن گفتن علم اجمالی در چی بوده؟ بنابه ای که در دست ما بوده. ما میدونیم توی بنابه ای که در دست ما بوده واجبات ما توی بنابه هم که گشتیم پیدا نکردیم، پس علم اجمالی تمام شد. علم اجمالی تو همین بود که دست ما بود، حالا هم که گشتیم چیزی پیدا نکردیم. قلتو المعلوم اجمالاً اون علم اجمالی که اول بود و نمیذاش ما اصل جاری کنی و میگو بعد بری فرض کنی، اون وجود تکالیف واقعیه بود در وقایعی که قدرت دارد که مکلف در وصول به مدارک اون واقع، در اون حدی که دستمون هست، در اون حدی که میتونی. علم اولیه در این بود و ازا تفحصم، بله اولشون این بود، ما نمیتونستیم اصلاحی کنیم، ولی وقتی تفحص کردید، تحقیق رو کردید تو برابه ای که در دستمون بود گشتیم، بعد عاجز شدیم از رسیدن به مدارک واقعه، نتونستید مدارکش رو بگید پیدا بکنیم، دیگه خارج میشود اون واقعه از وقایعی که علم اجمالی به وجود تکالیف درون واقع داشتیم. لذا حالا میتونیم رجوع کنیم در این واقع به براهم. اولش حالا اون مثالش در گفتن رو مثال اولش که ما مثلا کار نکرده بودیم، شناسایی نکرده بودیم، همینطوری میخواستیم دیده رو را بدازیم بریم عملیات، نمیشون. اگه کسی هم کشته میشد ما مقصر بودیم، فردا قیامت هم گیر بودیم، ولو یه نفر، به خاطر اینکه ما فحصمون رو نکرده بودیم. ولی وقتی فحصمون رو کردید و همه وقایعی که دستمون بود گشتید، حالا چیزی پیدا نکردید، بهترین همین بود که رفتید، حالا ولو 500 نفرم شهید بشن، اینجا دیگه ما بازیم. این جوابی بوده که مشهور میدادن. شیخ انصاری میگه من این جواب رو قبول ندارم. چرا قبول نداره؟ چرا علم اجمالی رو محدود کردید به منابعی که در دستتونه؟ ما علم اجمالی به واجبات و محرمات واقعی داریم و واجبات و محرمات واقعی محدود نیست به منابعی که در دست شماست. این محدودیت چرا؟ اختصاص چرا؟ اختصاص رو قبول ندارم. این جواب اول. جواب دوم، این جواب شما تالی فاصلی داره که خود شما منتظر نیستید. چی بود تالی فاصل؟ هر کی باید فرض کنه تو برنامه که دست خودشه، دیگه لازم نیست بره با کس دیگری مشورت کنه یا بره کتاب خونه مثلا شهرش رو نگاه کنه، دیگه آقا من تو اتاقم یه دونه مثلا فرض کنید اصول کافی دارم، همین رو نگاه میکنم. کدوم یک از شما اینو منتظری؟ هیچ کدوم. پس معلوم میشه علم اجمالی محدود به منابع دست من نیست، به لحاظ واقع زده شد، به لحاظ واقع. پس دیگه شما نباید بگید محدودش کنید به اونی که در اختیار داری، ولی اون تالی فاصل هم داره. شیخ از اینجا حرفاش شروع میشه، لکن هازا، یعنی که جواب مشهور خالی از اشکال نیست. من شیخ انصار جواب مشهور قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ لعدل علم الاجمالی انما هو بین جمیع الوقایع، علم اجمالی بین همه وقایع بود، بدون این که دخالت داشته باشد قدرت مکلف به رسیدن به مدارک اون تکلیف و عجز کی مکلف از وصول الی مدارک تکلیف، عجزی هی میخوره مکلف، زالک میخوره به وصول الی مدارک تکلیف. چی؟ تمکن هم درست داره، عجز مکلف از اون تمکن داره. دیگه این بحث این نمون که مکلف بتونه به اون مدارک برسه یا نتونه مکلف به اون مدارک برسه. لذا ادعای اختصاص اطراف علم اجمالی به اون وقایعی که متمکن است مکلف از رسیدن به مدارک اون وقایع. آخه اونها این کارو کردن دیگه، گفتن آقا علم اجمالی طولایی بوده که ما دستمونه، طولا هم گشتی پیدا نکردید، حالا علم اجمالی رفت دیگه. ادعای اختصاص اطراف علم اجمالی به اون وقایعی که قدرت دار مکلف از رسیدن به اون مدارک اون اطراف یا اون واقع، این ادعا مجازفتون، مجازفتون خبر دعواست. این محدود کردن قابل قبول نیست. میدونید چی میشه؟ وقتی محدود نکردی اون علم اجمالی هنوز هم هست، پس هنوز هم نباید بگی هست جاری کنید. این تا اینجا اشکال اول شیخ بود که چرا محدود کردی، مع اشکال دوم شیخ به جوابش بود که این جواب شما تالی فاصلی داره. اگر علم اجمالی محدود بشه به وقایع، هر کسی فقط اون وقا منابعی که دست خودشه میتونه ببینه، پس حتی دیگه لزومی نداره بره منابع دیگر را هم ببینه و هیچ کدومتون به این ملتزم نیستی، هیچ کدوم به این ملتزم. ساریان مع جواب دومه به این جواب مشهور، ساریان اندهازت دلیل اندبا یوجب الفحص قبل استعلام جملت من التکالیف، بوتا در کجا؟ در فقط یحتمل انحصار المعلوم اجمالا فیها، فقط در همین، در که شما به این محدوده خودتونم ملتزم نیستی. نمیتونه من بگم آقا من احتمال میدم تو کلینی کافی باشه فقط کافی رو ببینم، بگی نه تو باید بری همه منابع موجود رو ببینی، پس لازمه ای دارد استدلال شما، تالی فاسدی دارد که فحص رو محدود میکنه به هر وقایی که شخص احتمال میده و شما به این منتظر نیستی. خب تمام میکنه. پس من شیخ انصاری بعد از کلاس هستم، من شیخ انصاری این جواب ها را قبول ندارم، جواب مشهور رو قبول ندارم، پس استدلال به علم اجمالی رو بگید نمیپذیرم، اینو انگلت وارد میدونم، استدلال به علم اجمالی میره بیرون. بعد میگه تحمل کن که ما قبلا هم مشابه این بحث تو جواب اخباری تو قطع ازن داشتیم، کلان شما یادتون بود براشون با اون جرف حاجه رضای بابا گفته بودن، اونجا داشتیم مراجعه کن ببین، تحمل کن در این بحث و مراجعه کن به اون چی که ذکر کردیم در رد استدلال اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه با وجود علم. خب پس شیخ دلیل پنجم پذیرفت؟ پس آقا در نتیجه شیخ عوض میشه حرفش؟ چون خود شیخ میگه پنجمی رو قبول نکردن، خب دلیل چهارمو که پذیرفته بود حکم عقلو، دلیل دوستم که رواد بود قبول کردن، اجماع را داده من شیخ انصاری پذیرفتم، امامی را اشکال کردن، اجماع دلیلش دلیل محتمل دلیل چهارم باشه، یعنی عقلی باشه و در مسائل عقلی اجماع حجت است، ولی شیخ قبول کرد. پس در نتیجه منم همون حرفی رو میزنم که مشهور بگید میزدم، یعنی میگویم قبل الفحص نمیتوان بگید، و اگر کسی فحص نکرد زحمتش نکشید از اول براعت جاری کرد و رفت جلو بعد غلط در آمد معذور نیست، هم عقلت که دیروز مثال فرمانده گردان رو اینا رو مثال زدن، هم شرعت افلا تعلم تحتا، چرا نرفتی یاد بگیری تا کارت درست انجام بدی، اون هم هست. لذا در نتیجه مخالف نیستم، فقط دلیل پنجم را قبول ندارم. و کیف کان فعل اولا، دیروز هم گفتم امام هم میگه، امام میگه جواب اصلی جواب چهارم، همون دلیل عقل که دیروز خودی ول فعل اولا اون چیزیست که ذکر شد در وجه چهارم، مدعا همون مدعا دلیل پنجم قبول نکرد، دلیل دلیل شما بیر بیان چیه؟ مازکر فعل وجه رابع، مازکر فعل وجه رابع چی بود که دیروز هم گفتیم؟ عقل معذور نمیداند کسی را که جاهل به واقع است ولی قادر بر فحص هست. شما اگر می توانی حکم الله را پیدا کنی اما دری بگردی اول هم بکنی غلط در بیاد، معذور نیستی، تو می تونستی بفهمی چجوری باید عملیات کرد، نکردی بعد اشتباه عمل کردی، معذور نیستی، یه نفر هم نمیشه جواب داد چه برسه به اون حدشه. کما لا یعذر جاهل و بالمکلف بهی که غالب به کیه؟ اصل تکلیف است اجمالا. کسی که علم اجمالی داره جا ولی جهل به مکلف و به داره نمیتونه برات جاری کنه، باید چکار کنه؟ احتیاط کنه، باید احتیاط کنه. و بلا که عدم معذوریت در هر دو مقام، کدوم دو مقام؟ هم امکان فحص هم علم اجمالی، چون کما علم اجمال دوباره گفتی که بلا که این که معذور نیست کسی که قادر بر فحص و فحص نمی کنه، معذور نیست کسی که علم اجمالی داره، اینه که قبیح نیست مؤاخذه جاهل در هر دو مقام. یعنی کسی که جاهل به واقع بود، جاهل به واقع بود و میتونست فحص کنه و فحص نکرد، اغلا هم و شهرا یقش میشه بگیری تو چرا فحص نکنی، همطوری بیکله رفتی جلو، بیکله فتوا دادی، بیکله نظر دادی. تو علم اجمالی هم همینه، کسی که علم اجمالی داشت اجمالا میدونست واجبات و محرماتی هست، به علم اجمالش اعتنا نکرد، بیکلگی رفت جلو، فردا قیامت غلط در آمد، خودش و مقلدینش کل و اجمع و گیره. بلا که عدم معذوریت در هر دو مقام، چه در امکان فحص چه در علم اجمالی، عدم قبح باخذه جاهل است در هر دو مقام. لذا فاحتمال الضرر، یعنی احتمال العقاب، ضرر اخروی، احتمال عقاب با ارتکاب شبهه، کسی بیکلگی کرد، فحص نکرد، رفت شبهه انجام داد، بعدم غلط در آمد، احتمال العقاب دفع نمی شود به گونه ای که ایمن باشی با او از ترتب ضرر. با معبری که جلوی عقاب اخروی رو بگیره قبل الفحص بگید نداری. علا ترا همون مثال رو تکرار میکنی، کسی اومد گفت من مدعی شد فرمانده گردانم، بعد حکم دستش بود، شما فحص نکردی، گردان رو تحویلش دادی، بعد معلوم شد الکی گفته، شما اینجا معذور نیستی. نمیشه بگی من اصلا سر جاری کردی، خود جاری کردی، تو باید اول فحص میکردی، اگه بعد فحص چیزی پیدا نمی کردی اون موقع اصلا سر جاری میشد. تو فحص نکردی، اگه فحص میکردی میفهمی معذور نیستی. همین تو کلام هم هست، کسی اومد گفت من پیغمبر خدا، شما اصلا سر جاری میکنی؟ کسی گفت آقا من امام زمانم، حالا این جمعه زور کردم، شما اصلا سر جاری میکنی؟ دیگه انشاءالله راست میگه، نمیتونی که. اگر اصلا سر جاری کردی غلط در آمد، فردا قیامت معاقبی. چرا؟ به خاطری که باید فحص کنی، باید تلاش رو بکنی، نمیتونی بدون فحص اصل جاری بکنی. قبلا فحص نمیشده شما تو حکمیه بگید اصل جاری کرد، تو حکم شرعی اصل جاری کرد. علا ترا کوری نمیبینی که اندهم، یعنی چی؟ اغلا حکم میکند به این که مستقل است عقل، یعنی غیر از این که شرعی هست عقلی هم هست، دلیل چهارم هم همین بود، حکم میکند به این که مستقل است عقل به وجوب تحقیق در معجزه کسی که ادعا میکند نبوت را، و معذور نیست که مکلف در ترک نظر، کسی تحقیق نکرد، فحص نکرد، اساس سر جاری کرد، قبول کرد، خب بی خود جاری کرد، روان قبول میکرد، معذور نیست در ترک فحص، در حالی که استناد میکنند کیا؟ اغلا در این زاله، یعنی در کی؟ وجوب نظر، استناد میکنند اغلا در وجوب نظر به این که واجب بود دفع عقوبت محتمل، تو که احتمال دروغ میدادی باید فحص میکردی. استناد نمی کنند به این که این شک، شک که در مکلف و به هست علم اجمالی فلان، یا شما احتمال عقوبت میدادی معبد نداشتی باید فحص میکردی. خب پس دلیل پنجم تمام نبود، ولی دلیل چهار به نظر شیخ ها، ولی دلیل چهارم تمام بود. هازا این دلیل چهارم همش علاوه بر این که من شیخ انصاری اون وجه اول یعنی اجماع قطعی رو هم پذیرفته بودم، اندف الوجه اول که اجماع قطعی بود کفایتون. خب یه نکته، اون حرف آقا رضا حمیدادی رو که ببینید صفحه 286 امام خواستید ببینید تنقی جلد 3 صفحه 571، حتی مطلب جدید نیست، همه حرف آقا رضا است، ولی خواستید ببینید یه خطی بگم این تمام شد. اینایی که گفتیم تو براعت گفتیم ولی منحصر به براعت نیست، در هر اصل عملی در شبهات حکمیه جاری می شود. صبح این نفی حکم اصل براعت است. کل اصل عملی که خالفل احتیاط، همه این اصول عملیه قبل القصد جاری نمیشن برقصد شد. میگه خالفل احتیاط بهرالفوائد گفته، من به خود شیخم گفتم به جای خالفل احتیاط خود گفتیم فشبهات حکمیه، این بهتر بود. دقیق الکلام در عقض براد من ترکو خست فالحمد لله رب براد. این دو هفته درس با اعمال شاقه است، قصد قربت کنید ثوابش بیشتر بشه انشالله، ولی به این زحمتش هدر
میشه.
اشکالی که از دیروز هم گفتم تو قربت و امامت علمه که به دست بگیم، تو فرویدی با علم نمیخواد، اما حجت اول و زنیه کافی است. بزار این مقایسه با سید کار به جایی نیست. دیروز هم گفتم تو خواهد آسانه فتح اونجا علمه
آن که اون یه چیزی
بله. اولا مدعی رسالت نوبت شبه موضوعی نیست، به خاطر این که نوبت و امامت جهل شرعی پشت شد، ما نمیدانیم شارعی رو در این قرار داده یا نداده، پس منشه شبه جهل شرعیه. درسته؟ به کسی که واقعا پیغم برای تنیم میده شاره از شبه شبه موضوعیه نیست.
اونو که گرفت اما خبشتونی که اینه که تو بیرون اشتباه میکنه تو
بیرون ایشون دمه در نشسته وضعیتش سخت نه این که یعنی اوغلا که میگن از باب دفع در محتمل میگن، از باب حکم عقل میگن، نه این که میگن این شک شکی در مکلف و بهبوده، بذار شرعن باید احتیاط بده.